رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام بخیر، طاهری سفر هستم و در مجله شامگاهی امروز یک شنبه 8 فوریه سال 2008 میلادی همراهی شما. ساعت در دوشنبه هفته شام است و نخست نگاهی به عنوان چند خبری مهم. معاون نخست وزیر روسیه پیشنهاد آمریکا برای جان بخشیدن به همکاری های دو جانبه را بسیار مثبت خواند. سوختار در جنگل ها و محله های اهالی نشین استرالیا همچنان بیدادگری میکند. آمریکا میگوید به پایگاه منس هم عملیات ها در افغانستان خلل دار نخواهد شد. معاون نخست وزیر روسیه سرگی ایوانوف امروز گفت پیشنهاد آمریکا برای نیروی تازه بخشیدن به همکاری ها با روسیه بسیار مثبت است. یک روز پیش از این جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا ضمن سخنرانی در همایش بین المللی در شهر میونیخ آلمان خواست تا به گفته او به حرکت همکاری های آمریکا و ناتو به سمت خطرناک خاتمه داده شود. قرار است امروز جو بایدن با سرگی ایوانوف دیدار و گفتگو کند. همکاری های روسیه و پیمان نظامی اتلانتیک شمالی بعد از مناقشه با گرجستان و قصد امریکا برای استقرار سپر دفاعی موشکی در اروپای شرقی لطمه دید. سوختاری وحشتناک همچنان در جنگلزار و مناطق اهالی نشین استرالیا بیدادگری میکند و تا کنون یک شهر را به خاک یکسان و دست کم 84 نفر را هلاک کرده است. ظاهرا تعداد قربانیان آتش سوزی فلاکتبار افزایش خواهد یافت چون شماره مجروحان کم نیست و پلیس استرالیا برای پیدا کردن بازماندگان کافتوکاوی 700 خانه در کام آتش سوخته را ادامه میدهد. هزاران تن از بازماندگان فلاکت در بناهای مؤسسه جمعیتی مکتب و دیگر پناهگاه های موقتی جمع شده و سربازان آتش نشان ها تلاش دارند تا علنگه های عظیم آتش را خاموش کنند. کوین رود نخست وزیر استرالیا بعد دیدن جای حادثه آنجا را دوزخ نامیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کنگره دعوت کرد تا هر چه زودتر برنامه تحریک اقتصادی او را تصویب کند، زیرا به گفته باراک اوباما این پول‌ها برای نجات اقتصادی آمریکا نهایت ضرورند. روز شنبه وکیلان مردمی آمریکا در یک نشست این برنامه 800 میلیارد دلاری را بررسی کردند که قرار است هفته آینده وکیلان برای قبول آن رأی بدهند. باراک اوباما از کنگره 900 میلیارد دلار خواسته بود، اما وکیلان مردمی 100 میلیارد دلاری آن را کم کردند. بر اساس آمار رسمی تازه، تنها در ماه ینور 600 هزار نفر در آمریکا بیکار ماندند و سطح بیکاری در این کشور به 17.6% رسیده است که بلندترین میزان در 17 سال اخیر در آمریکا محسوب می شود. بر اثر ترکش یک بمب کناری راه در شمال بغداد دو نفر عراقی کشته و 11 تن دیگر مجروح شده است. این افراد راهی شهر مقدس کربلا بودند که در آنجا یک مراسم مذهبی شیعه مذهبان برگزار می شود. زائران که اساساً برای رسیدن به کربلا راه طولانی را طی می کنند در برابر حمله ها بسیار آسیب پذیرند. شهر کربلا در 80 کیلومتری جنوبی بغداد واقع شده است. یک جنرال آمریکایی میگوید در صورت بستن پایگاه نظامی منس در قرقیزستان هم عملیات های نظامی در افغانستان خلل دار نخواهد شد. جنرال جیمز مک‌کانویل گفت آمریکا راه های زیاده برای رسانیدن سرباز و تجهیزات به افغانستان دارد و پایبندی راه های یگانه نیست. حکومت قرقیزستان اول همین هفته اعلام کرد که دیگر اجازه نمیدهد تا سربازان آمریکا برای انتقال لوازمات و سربازانش به افغانستان از پایگاه منس استفاده کند. قرقیزستان میخواهد تا آمریکا پول بیشتری برای استفاده این پایگاه بپردازد و جیمز مک‌کانویل گفت مذاکرات بر سر نگه داشتن سربازان در منس ادامه دارد. مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران میگویند این کشور فعالیت شورای بریتانیا، یک شاخه فرهنگی حکومت بریتانیا را باز نداشته است و خود حکومت بریتانیا بنابر مشکلات اقتصادی فعالیت شورای مذکور را در تهران متوقف کرده است. غلام حسین الهام یک مقام رسمی حکومت ایران گفت هرچند شورای بریتانیا اجازه رسمی فعالیت در ایران را نداشت، ولی حکومت تهران فعالیت آن را ممنوع نکرد. اولی همین هفته شورای بریتانیا گفت بنابر تهدید به چندی از کارمندان محلیش فعالیت خود را در ایران باز می دارد.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
آنگونه که در خبرها گفتیم امروز در شهر میونیخ آلمان همایش مهمی بین المللی امنیتی ادامه کرد. که سیاستمداران و مقامات عالی رتبه کشورهای مختلف آن را صحنه برای رسانیدن فکر و اندیشه‌های سیاسی خیش انتخاب می‌کنند. در این همایش امروز امنیت در افغانستان همسایه با تاجیکستان یک موضوع موردی بررسی بود. حکومت نوی آمریکا گفته است برای رسیدن به هدف‌های دست‌یافتنی در افغانستان تلاش خواهد کرد و از جامعه بین‌المللی هم خواست است در این راه مشورت داده و کمک کند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در همایش امنیتی در شهر میونیخ آلمان گفت ناامنی در افغانستان و پاکستان یکی از مایه‌های اصلی نگرانی آمریکا میباشد. در نشستی که در دایره همایش برگزار شد امروز موضوع امنیت در افغانستان را بررسی کردند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت برای تامین ثبات در کشورش هماهنگی بیشتری همکاری‌های حکومت و جامعه بین‌المللی ضرور است و هم‌مصالحه با بعضی از عنصرهای طالبان. براتی یوسفی خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره بررسی بیشتر دارد.
در نشست میونیخ مقامات آمریکا گفتند که برای رسیدن به هدف‌های دستیافتنی در افغانستان و تامین ثبات در این کشور تلاش خواهند کرد، ولی دایر به ولایت قانون و دموکراسی در این کشور حرف زیاده نگفتند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش پیش از همه نمی‌خواهد تا افغانستان به یک پناهگاه امنی تروریستان تبدیل یابد. آمریکا کار برای یک افغانستان با ثبات را ادامه خواهد داد که پناهگاه برای تروریستان نباشد. وی همچنین گفت یگان استراتژیک در افغانستان به نظر داشت رسیدگی به مشکلات پاکستان موفق نخواهد شد. مناطق قبیله نشینی پاکستان و همچنین افغانستان تکیه‌گاهی اصلی جنگجویان طالب است که باور می‌رود اعضای القاعده را زیر خنوتش حفظ می‌کنند. از این رو جو بایدن از جامعه بین المللی دعوت کرد تا در راه تامین ثبات در این مناطق قبیله نشین و درمان اقتصاد پاکستان کمک کند. انتظار می رود امریکا برای تامین ثبات در افغانستان تا 2 سال دیگر 30,000 سرباز اضافی به آن کشور فرستد و همچنین انتظار می رود اعضای ناتو از کشورهای اتحادیه اروپا تعداد سربازان خود در افغانستان را افزایش دهند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که در همایش شرکت داشت از امریکا و جامعه جهانی تقاضا نمود در تلاش‌های جهت مصالحه با طالبان مساعدت نماید. ما به راهی که می خواهیم برسیم در این وقت بدون یک نوع مصالحه رسیدن نمی توانیم. وی گفت تمام طالبان که بخش از شبکه تروریستی القاعده نیستند می توانند به افغانستان برگشته و در انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوگوست شرکت ورزند و یا زندگی عادی داشته باشند. اما دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق گفت مصالحه باید احتیاطکارانه و بر اساس قانون اساسی افغانستان صورت بگیرد و آنهایی که راه مصالحه را پیش نمیگیرند باید نابود و یا از کشور رانده شوند. حامد کرزی از وضع بدی پلیس این کشور نالید و در جان گرفتن افزایش خرابکاری طالبان جامعه بین المللی را گناهگار دانست که به گفته او نتوانستند بلافاصله بعد شکست طالبان شکست خورده را به جامعه افغانستان برگردانند. حامد کرزی همچنین شیوه های سختگیرانه نیروهای ناتو و افزایش هلاکت غیر نظامیان در حمله های آنها را سبب اوج گرفتن طرفداری از شورشیان نامید و گفت حکومتش با آمریکا و ناتو برای رسیدگی به این مساله گفتگو دارد.
بررسی اوضاع افغانستان در همایش بین‌المللی امنیتی در شهر میونیخ آلمان و حالا می رویم به تاجیکستان. امروز در شهر دوشنبه ساکنان ناحیه سینا وکیل مردمی خود را انتخاب کردند که وکیل پیشنه آنها را رئیس جمهور امامعلی رحمان به مقام دیگری تعیین کرد. اما به گفته ناظران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که برای وارد کردن نماینده دیگری خود به پارلمان سعی می کند، انتخابات میان دوره‌ای سرشار از تقلب کاری و قانون شکنی ها بوده است. رحمت کریم دولت خبرنگاری رادیوی آزادی از دوشنبه گزارش می دهد.
در سبقت انتخابات میان دوری در حوزه سینای شهر دوشنبه نامزدهای تنها دو حزب خلقی دموکراتی حاکم و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت نمودند. مسئولین کمیسیون انتخاباتی تاجیکستان میگویند انتخابات در این حوزه برگزار شده است، زیرا بیش از نصف انتخاب کنندگان در آن شرکت داشتند. کاوگی رحیموف دبیر مسئول حوزه سینا در این باره به رادیوی آزادی گفت
39606 نفر اشتراک کردند، اوواز دادند. این 55 از 2% جمع انتخاب کنندگان حوزه انتخاباتی یک مندتی رقم 4 سینا را تشکیل می‌دهد. قانون کنستانی جمهوری تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخابات برگزارگرده حسابیده شد.
در همین حال نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جای داشتن قانون شکنی ها در برگزاری انتخابات در برخی از قطعه های رای دهی خبر دادند. از جمله به گفته نمایندگان این حزب در محل آوازدهی واقع در بنای بیمارستان جمهوری قریه بالا بیماران رای دادند که حق آوازدهی در این محل را نداشتند. محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مورد قانون شکنی هایی که ناظران این حزب ثبت کردند گفت
انتخابات با قانون شکنی های زیاده به خصوص قانون شکنی در مورد آوازدهی یک نفر از تن چند نفر یعنی آوازدهی بریگادوی یا خانوادگی در نظر رسیده است. بعدن در همه участкهای انتخاباتی نماینده های حکومت شرکت دارند. بعدن در همه участкها اعضای участкها را نمایندگان حزب خلق دموکراتی به خصوص رئیسان участкها را نمایندگان حزب خلق دموکراتی تشکیل میدهند. بعدن در شفاخانه جمهوریوی رقم 3 آنهایی که امروز بیستری هستند و از ولایات گوناگون خوب نواحی گوناگون جمهوری در اونجا به طور موقت زیر تابعیت قرار دارند سحر صبح با دستور سردختور قطار کرده شده به участкهای انتخاباتی آورده شدند و آنها آواز خود را به طرفداری نامزد حزب خلق دموکراتی دادند.
اما مسئولین حوزه انتخاباتی میگویند این شکایت شفاهی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را دریافت کردند ولی سنجش هیچ موردی عملکرد خلاف قانون را در قطعه‌های رایدهی مشاهده نکرده است. کاوگی رحیموف از مسئولین حوزه انتخاباتی سینا گفت
واسطه تلفن مراجعه کردن فهموند در درجه رئیس حوزه انتخاباتی میرزایف توی خیلوی بود واسطه تلفن پتیشون در تماس شد فهمون که چاست که انتخاباتی رقم 3 در مرکز ملی تیب جمهوری تاجیکستان به همون مقصد تشکیل کرده شده است که شخصانی که امروز در همون بیمارخانه بستری هستند و یا موقتا هم که باشند حکومت کنندگان ناحیه سینا هستند چون که خیلیش یک مو خیلیش ممکنه یک موضوعیت هم در اینجا بستری هست و حقوق آواز دادن دارند برای همین یگان وای غیر قانونی نیست.
در انتخابات روز یکشنبه 8 فوریه با مجلس نمایندگان دو نامزد دادی خدا عبدالایف از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و امیر کتایف از حزب خلق دموکراتی حاکم میانی هم رقابت میکنند. مجلس نمایندگان تاجیکستان از 63 کرسی عبارت است که دو کرسی آن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سه کرسی هم به حزب کمونیست و بقیه آن به حزب خلق دموکراتی حاکم در تاجیکستان به رهبری امامعلی رحمان تعلق دارند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در یک ناحیه جنوبی تاجیکستان مقامات رسمی به ملاهای مساجد هشدار دادند که ترغیبگران مذهب و یا افکار اسلامی را که در میان مردم آشنا نیست به مسجد راه ندهند. وگرنه به گفته مقامات به سرنوشت یک مسجد دچار خواهند شد که برای راه دادن به قول ملاهای بیگانه برای چند روز درش برای نمازگزاران بسته شد. مومین احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه گلاب گزارش دارد که با هم میشنویم.
رئیس ناحیه مؤمن‌آباد در منطقه کلوب با امام خطیبان هشدار داده است تا از راه دادن گروه های تبلیغی به مساجد خودداری نمایند. به قول سفرعلی زاکیرف رئیس ناحیه اخیراً در برخی مسجدهای جامعه حدود ناحیه گروه های تبلیغی پیدا شدند که خلاف مذهب ابو حنیفه تبلیغات میبرند. جناب زاکیرف میگوید به هر مسجدی که چنین گروه ها راه مییوبند آن حتما بسته خواهد شد و میگوید قبلا بدین خاطر یک مسجد جامع در جماعت توتوی نوحیه با قرار حکومت محلی بسته شده بود که این هشدار با امام خطیبان بود. در حالی که رئیس ناحیه مؤمن‌آباد گروه های تبلیغی را به خاطر خلاف مذهب ابو حنیفه عمل نمودن محکوم میکند، نمایندگان حزب نهضت اسلام در منطقه کلوب از آنها پشتیبانی می‌نمایند. عبدالصمد غیرتوف مسئول حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه میگوید بارها سری صحبت با گروه های تبلیغی نشسته معلوم نمودند که آنها هیچ اهدافی خلاف مذهب حنفی و دولت و حکومت ندارند و میگوید متاسفانه در منطقه بالای تبلیغیان فشار زیاد است که این خلاف قوانین جاری کشور میباشد. جناب غیرتوف اینچنین افزود
این برادران در چند جلسه‌ای که مقاطعه اونها اشتراک داشتیم از روی بگیم مذهب حضرت امام اعظم ابو حنیفه تبلیغ و پیروی خود را از آنها تبلیغ میکنند، یعنی که در جای آنها نشست میکنند خود در مسجد باشد خود در خانه ها باشد آنها پیروی از مذهب امام ابو حنیفه میکنند و هر یک صحبتی که آنها با مردم میکنند دخالت هم به کشورداری بگیم بر دولتداری بر سیاست هم دست نمیزنند.
جناب غیرتوف اینچنین گفت هیچ فکر نمیکند که رفتاری مسئولین محلی با سپارش حکومت مرکزی صورت بگیرد. با قول وی مسئولین محل که از دین و آیین بی‌خبرند خودسرانه دست به چنین اقدام می‌زنند و بعد این بهونه درهای مساجد را می‌بندند. اما سفرعلی زوکیرف رئیس ناحیه مؤمن آباد می‌گوید هیچگاه آنها خلاف قانون و دین و آیین عمل نکردند. با قول وی در حدود ناحیه بیش از 80 مسجد آزادانه فعالیت می‌کند و اینچنین از این حساب در 4 مسجد مردم نماز جمعه می‌گذارند.
قریب 7000 افراد داریم. اگر شماره
در مورد گروه های تبلیغی برای اولین بار است که یک مسئولی حکومت محل در منطقه کلوب صدا بلند نموده هشدار می دهد که در مورد راه یافتن آنها درهای مسجد بسته خواهند شد. اما با دلیل ترغیب رویه سلفیه سال گذشته در ناحیه فرخور 2 مسجد جامع بسته شده بود. مومین احمدی، رادیو آزادی کلوب.
هشدار مقامات رسمی به ملاهای ناحیه بلچوان برای راه ندادن به قول به ملاهای بیگانه جهت ترغیب افکار مخالف به مذهب امام اعظم که اکثریت مردم در تاجیکستان پیروی آنند. مجله شامگاهی را بعد از یک آگهی دیگر ادامه می دهیم.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
از زمان انقلاب اسلامی ایران در 30 سال پیش سیاست خارجی این کشور با مخالفتش با کشورهای غربی به خصوص آمریکا فرق میکند. اما این سیاست برای ایران گران افتیده است، از جمله با محدودیت های اقتصادی و از جمله با تهدید اخیر برای افزایش دادن تحریم های بین المللی به ضد ایران که از طلب سازمان ملل جهت بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم سرپیچی میکند. چرا ایران چنین استراتژی برایش گران را پیش گرفته است و یا منافعی از چشم نهان دارد که چنین سیاست را ارزشمند میداند؟ در آستانه تجلیل از 30 سالگرد انقلاب اسلامی ایران همکارم خیرامان بقازاده نگاه انداخته است به این موضوع.
از انقلاب اسلامی ایران 30 سال می گذرد، اما همانا جهان تلاش دارد درک کند که در اصل این رویداد سیاسی چی بود؟ آیا این یک انقلاب زیدی غربیه برای از بین بردن حکومت شاهی رو به امریکا بوده است؟ و یا این راب چون نخستین کوشش مدرن برای تأسیس جامعه اسلامی باید درک کرد؟ و یا این فقط یک غصب قدرت بود که از جانب یک حزب انجام شده است؟ کوشش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها هم این واقعیت را توضیح خواهد داد که چرا اینک در عهد نسل دویم بعد انقلابی ایران جامعه همانا شدیداً ضد غربی باقی مانده، حکومت پورا در دست رهبران مذهبی است و همگونه ظهورات دیگر اندیشی را تحمل ندارد. استفن کینزر خبرنگار پیشینی نشریه نیویورک تایمز و مؤلف کتاب همه آدم های شاه یک کودتای آمریکایی و ریشه های تروری خاوری میانه می باشد و می گوید که تخم انقلاب اسلامی ایران در انقلاب دیگر نهفته است، یعنی در برنامه مدرن سازی ایران به مثل ترکیه. در نهایت امر انقلاب سفید شاه جامعه سنتی ایران را تکان داد.
This revolution was totally imposed from above.
این انقلاب پر تحمیلی بود. هیچ تلاشی برای جلب کردن مردم به آن کرده نشده است. شاه از انجام آن هراسید، چون که اگر شما مردم را بیمانید که نظر خود را آشکار بیان کنند، جریان دیگر غیر قابل پیش بینی می شود و مردم در همه نقاط طلب های دموکراتی پیش خواهند آورد. از این رو شاه که می خواست با راه های غیر زمانوی برای بنیاد یک جامعه مدرن تلاش به خرج دهد، می خواست از متد های دیکتاتوری برای ایجاد به نظر و یک جامعه باز و با تحمل زیبا و پرمحصول و شکوفا کار گیرد. اما این همه کار نامد. وی از خواست های ایرانی های عادی به خبر بود. چرا این گونه بود؟ چون که وی خیلی زیاد به جانب غرب دیده دخته بود.
در میان مخالفان شاه همه گروه های سیاسی را دیدن ممکن بود، از سوی روشنفکران و زیاییان، از طرف دیگر گروه های مارکسیستی، از جانب سیوم طرفداران منارخی کانستیتوسیونی و نهایتاً در موقع آخر و در نتیجه خیلی مهم روحانیان شیعه مذهب قرار داشتند که تا آن زمان همیشه دور از سیاست بودند. کینزر میگوید که شاه از مخالفین دنیوی خود خطر نداشت. وقتی ملاها و روحانیان روی صحنه آمدند، همان وقت حیات وی با خطر روبرو شد.
While the Shah was in power, he systematically repressed.
وقتی شاه سر قدرت بود، همه شکل‌های مخالفت را سرکوب می‌کرد. شما هیچ یک حزب واقعی اپوزیسیونی یا اتحادیه مستقل صنفی و یا یک سازمان دانشجویی و یا کسبی را پیدا کرده نمی‌توانستید. حتی هیچ یک نشریه مستقل روی کار نبود. تنها جایی که شما را به عنوان یک مخالف دولت سرپناه می داد مسجد بود و از همین خاطر در این جاها آنها سرجمع شدند که شدیداً ضد رژیم شاه بودند و ضمانت آن را می دادند که بعد سقوط حکومت شاه یک قدرت مذهبی می تواند جای آن را بگیرد. Religious power
would replace him. آیت الله روح الله خمینی مثل همه دیگر رهبران معروف انقلابی کانسپسی خود را برای پایداری قدرت اسلامی توضیح داد و گفت که تنها در صورت جاری شدن قانون های شریعت و اسلام می شود حکومت خوب و جامعه با عدالت بنیاد کرد. و در نتیجه گسترش یابی نیروهای اسلامی در سرتاسر کشور، آنها در یک صف با نیروهای مخالف دنیوی به خیابان‌ها ریخته، باعث از قدرت برکنار شدن شاه شدند. ماهی انور سال 1979 او ایران را ترک کرد. خمینی که از عراق استرداد شده بود، روز 1 فوریه توسط پاریس وارد تهران و با استقبال چند میلیون طرفدار خود روبرو شد. نخستین قراری که خمینی قبول کرد، نخست وزیر اصلاحات خواه نشانده شاه را برکنار کرد و با همین تا روز 11 فوریه حکومت پوره برکنار گردید و در پی طرفداران مذهبی آیت الله قدرت را از دست دیگر مبارزان انقلاب به دست خود گرفتند. خمینی رهبر عالی ایران شد و برای اجرای قانون‌های نو اسلامی که از جانب پارلمان قبول می‌شد، ساختارهای نو مذهبی هم تأسیس یافت. یکی از حوادث خیلی کلیدی بعدی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران این حادثه گروگانگیری سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران نویبر سال 1979 می باشد. گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی که باعث کاملا قطع شدن روابط میان دو کشور گردید 444 روز دوام کرد. تنها در میانه های سال 1981 این ماجرا پایان یافت و اما در این مدت هزارها مخالفان سیاسی رژیم اسلامی کشته و یا به زندان ها اندخته شدند. امروز هم انقلاب اسلامی سری قدرت باقی مانده، ایران تنها دولت مذهبی در جهان محسوب می‌یابد. در صحنه سیاسی این کشور امروز نیروهای متعصب و محافظه‌کار اکثریت را تشکیل داده، جای اصلاحات طلبان را تنگ کردند. نشریه‌های منقد شدید لحن دولت سانسور و یا بسته شده فعالان سیاسی پیوسته به زندان ها انداخته می شوند.
و برمیگردیم باز به تاجیکستان. در ولایت بدخشان پس از سالهای طولانی سکوت یک تجربه رایج می شود که در گذشته در میان ادیبان معمول بود. یعنی تجربه دیدار با محصلین که هرچند از شعر و شاعری بخبر هم باشند، اما ملاقات با شاعران یعنی آدمانی معروف را می پسندند. اوایل همین هفته در یکی از مکتب‌های شهری خاروق محفل دیدار ادیبان با خوانندگان برگزار شد که شایسته شنیدن هم بوده است. حالا هوای بسیار دلنشینی آن محفل را میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی در شهری خاروق تصویر می کند.
مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان تصمیم گرفته است که از ادیبان چون یک نیروی سیاسی و فرهنگی در تربیت مردم استفاده کند. با گفته شعور خلقی رئیس بخش بدخشانی اتفاق رسندگان شیرین بنیاد، مقامات چنین میشمارد که امکانیت تربیت نسل نورس و جوانان از دست نرفته است و به این خاطر برگزاری ملاقات ادیبان در اداره و مؤسسه و مکاتب ولایت را یک امر ضروری شمرده است. اما شیرین بنیاد نه کوشش ترغیب سیاست جاری مقامات بلکه تربیت زیباپرستی و معنوی ارزوبی نمود. شاعر خوشامد علیدود اخیرا پس از سالیان زیاد دوور شدن مقامات از ادیبان چون یک نیروی فرهنگی رو نشانه روند افزایش جلب توجه جامعه به شعر و شاعر در منطقه می شمارد. شاعر به مخلصان جوان شعر او را تقدیم نمود که در جشن هزاره شاهنامه سزاوار جایزه گردیدند.
من با سخن عقوبت دوران شکسته هم، با شعر خیش گردن شیطان شکسته هم. آن خنده زها که مغز است موجبش اندر لبان تشنه ماران شکسته هم. و من برای شما تارکان و دودارکان امیر را خواهانم که انسان کامل باشید. انسان کامل آنه است که هم عقل کامل دارد و هم جسم کامل. آنه که جسم کامل دارد و عقل ناسالم او برزگاه است. ولی آنه برای جامعه فایده دارد که هم عقل سالم دارد هم جسم سالم دارد. و این از انسان کامل.
شاعر انور اندروبی پس از سرگرمی او در جاده تجارت ارزوی برگشتن به میدان شعر و ادب را دارد و از او را امید کرد که در برابر کالای بازار قیمت متاع شعر نیز در بازار معنوی بالا خواهد رفت.
میخوام بازار شعر و سخن گرمتر باشد، چون که چیزی که ما در بازار پیدا میکنیم و برای رشد اقتصادی و پیشرفت روزگارمان است. اما شعر و ادب سخن ای باز قدر قیمت خاصه خودش دارد که باید یک قدردانی باشد.
جانبیک خوزبیک در شعر اوی شنوندگان نورس رو به وطن پرستی و کوشش به اجرای عمل اوی نیک دعوت نمود، اما شاعر اوی جوان سعادت رحم خدای و وگل نسواتوی برایشون شعر اوی مادر و جوانی رو قرائت نمودند.
جوانی هست و ما چون گل جوانیم، بیا پس قدر آن را ما بدانیم. جوانی هست و کاری نیکو کردن، بخیلی و بدی از دل رهانیم. جوانی هست و تا پیری رسیدن، نکویی کردن و نیکویی دیدن. زی خود حرفی خوش ایمانی بیاران، شنیدن پند پیران را شنیدن. عزیزان ما جوانیم و جوانیم.
خواننده صنف دوم مکتب شهر خوروغ علیشیر میرزاشویف بیان داشت که در طول سال اوی تحصیل برای نخستین بار شاهد ملاقات با ادیبان گردیده است.
من شعر زنده رو در تلویزیون دیدم. در مدت 10 سال بار اول است که ما با شعر رو وخوردیم. من بسیار خرسندم.
ملکه شادبیک خواننده دیگری مکتب بر این نظر است که با الهام گرفتن از ادیبان استعدادهای جوان مکتبشان برای سایقه دادن مهارت ایجادکاریشان تلاش خواهم ورزید. سرور مکتب دولت سلطان شایقیم و گفت که نمایندگان مقامات حفظ حقوق گاه گاهی از مکتب دیده می کنند، اما قدم ایجادکاران برای نخستین بار به آستانه مکتب به وقوع می پیوندد. ادیبان وعده دادند که در مکاتب محفل ادیبان نورس را تأسیس می دهند و در تربیه استعدادهای جوان سهم می گیرند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی خوروغ.
و با این گزارش خوب میرزا جلال شاه جمال بخش اول مجله شامگاهی را به پایان می بریم. پس از نیم ساعت دیگر بخش دومی خبرها و بخش دومی مجله شامگاهی است. اما حالا یک ترانه می شنویم و سپس برنامه چشم‌انداز را. با رادیو آزادی بمانید.
Yeah.